السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. همه با هم زمزمه کنیم دعای سلامتی امام زمان رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم هدیه محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تسلای دل فرزندشون امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف هم صلوات دیگری نعت بفرمایید. الله که از اون کارهایی که ویژه مبچه مذهبی ها به طور عمومی همه باید انجام بدن، ولی ما ویژه تر باید انجامش بدیم، آسیب شناسی کردن توی رفتارهای خودمون. من یک هدفی برای خودم میچینم، بر اساس اون هدف یک سری برنامه ها برای خودم میریزم. خب در راه رسیدن به این هدف آیا احتمال خطا هست یا نه؟ آسیب شناسی کنم، چه خطاهایی، چه آسیبهایی امکان این که به من ضربه بزنه وجود داره، این آسیبها رو بررسی بکنم، احتمالات رو کنار همدیگه قرار بدم، احتمالات رو بچینم تا درصد خطا بیاد پایین تر. مثلا یه شخصی اگه بخواد بره تو بازار اقتصاد، بازار مالی کار بکنه، حتما باید این کار رو انجام بده. مثلا بچه ها نمیدونم دستشون تو کار هست، تو ارز دیجیتالی، فارکسی، جایی بخوان فعالیت داشته باشن، معامله ای بکنن، یکی از اون کارهایی که باید انجام بدن چیه؟ حد ضرر گذاشتنه. کار کردید، فعالیت داشتید، پس درک میکنید. شما میخواید یه ارزی رو، یه سهمی رو بخرید، یه حد سودی برای خودتون تعیین میکنید، مثلا تا دو بره من میکشم بیرون سرمایه‌ام رو. خب یه کسی هست که قماربازه، وارد این بازار میشه، آقا دو رسید، نرسیدم صفرم شدم فدا سرم. یه شخصی اینجوریه، اما یه شخصی نه، میگه آقا دو هدف منه، اگر از یک و دو اومد پایین تر این میشه حد ضرر من. یعنی چی؟ یعنی جلو آسیب بیشتر رو بگیرم. برایند بگم آقا هدفم اینه، راه رسیدنشم خب معلومه، تحلیل کردم به این میرسه، حد ضرر بذارم برای خودم. این مسیر عاقلانه و معقوله. برای خودمون باید آسیب شناسی بکنیم رفتارهای خودمون رو، آسیب شناسی بکنیم. آقا چرا مثلا من نماز صبح بعد بیدار میشم؟ چرا مثلا من هیئت که میام حال گریه ندارم؟ چرا مثلا من؟ شما بقیهش رو تکمیل کن، آسیب شناسی کنیم رفتارهای خودمون رو، دقیق بشیم رو رفتارهای خودمون، اشکالاتش رو برطرف بکنیم. یک زمان هست این شکلیه، قبل از عمل شما باید آسیب شناسی بکنید، قبل از عمل باید آسیب شناسی صورت بگیره. یه زمان هم نه، میخوای عمل رو انجام بدی الان. خب مثلا یه طرحی رو دولت میخواد اجرایی بکنه، میاد چیکار میکنه؟ مثلا همین طرح بنزینی میخواد اجرایش بکنه، اول میره تو کیش امتحانش میکنه، خب چه آسیب هایی داره، چه خوبی هایی داره، فوایدش رو بیشتر بکنه، آسیب هاش رو کمتر بکنه، اینجور کاری میکنه. یه زمان هم هست نه، یه واقعی اجتماعی یک اتفاق اجتماعی رخ میدهد. چرا این اتفاق افتاد؟ بعد از اون عمل شما میره آسیب شناسی میکنی، فتنه ای رخ میده، فتنه 88 رخ میده، بعد از فتنه شما میره آسیب شناسی میکنی. چرا فتنه رخ داد؟ آسیب ها رو در بیار. خب چیا باعث شد که فتنه رخ بده؟ آسیب شناسی. پس گاهی وقتا قبل از عمله، قبل از اینکه وارد عمل بشی، یه احتمالاتی رو بررسی میکنی، به اون احتمالات میرسی. گاهی وقتا نه، این عمله میخوای انجامش بدی که آسیب هاش در بیاد. گاهی وقتا نه، اتفاق افتاده، رخداد اجتماعی رخ داده، به وقوع پیوسته. الان شما میخوای چیکار بکنی؟ بری آسیب های اون رو در بیاری. آسیب شناسی از این طریق. آسیب شناسی یکی از اون مهمترین کارهایی است که ما ها باید ویژه روش بها بدیم. این باید انجام بشه، اینو باید ما ها انجامش بدیم. آسیب شناسی بکنیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه چه اتفاقی میفته که یه شخصی اینقدر جری میشه که میاد کنار پیامبر، بعد میگه که ان الرجل لیهجر، داره هزیون میگه، نعوذ بالله، پیامبر داره هزیون. خب بعد جالبیش چیه؟ جالبیش اینجا، دقت بکنید لحظه، اینجور شخصی این حرف رو میزنه، به مظهر اسلام داره اینجور توهین رو میکنه. همین شخصی که به اسلام توهین کرده 3 سال بعد خلیفه میشه. خنده داره. جامعه مسلمین آسیب شناس نبودن. یا چه اتفاقی میفته که آقا حضرت زهرایی میرن هجوم میبرن در خانه وحی، اونم نه یکی دو نفر، 40 تا مرد جنگی میرن در خونه یک خانوم، پشت در مطمئن اون خانوم ایستاده و از کنار اون، از پشت اون در کنار نمیره. چه اتفاقی میفته؟ خب اون اتفاقات رخ میده. جامعه تکون نمیخوره. این عجیبه، باید آسیب شناسی بشه، نباید این تکرار بشه. دقت بکن، جامعه به جای به اون مرزی میرسه که سر حسین رو برید، کرد بالای نیزه، به بدنها جسارت کرد، جامعه تکون نخورد. خیلی عجیبه، باید آسیب شناسی بشه. زینب تنها شد، باید آسیب شناسی بشه. آسیب شناسی شد، کی شد؟ 1300 سال بعد که حاج قاسم رفت دور حرم ایستاد، گفت نمیذارم جلوتر بیایید. الان مثل 1400 سال پیش نیست، فرق میکنه. فهمیدیم اشکال کارمون کجاست. جامعه مسلمان باید آسیب شناس باشه. جامعه بدنه مذهبی یک جامعه اسلامی باید آسیب شناس باشه. شما ویژه باید روی این کار بکنید، وظیفه شما هست. این وظیفه رو همینی که پذیرفتید مذهبی باشید، همینی که پذیرفتید هیئتی باشید. خیلی چیزها رو باید بدانید، خیلی کارها رو باید بکنید، از جمله اون کارها همین آسیب شناسیه. این صلوات بفرست. آسیب شناسی مهمترین کار پس برای بدنه مذهبی جامعه چیه؟ اینی که آسیب شناس باشن، دقت بکنن روی رفتارهای اجتماعی. چه اتفاقی افتاد؟ بنزین گرون شد، خب چرا مردم ریختن تو بیرون؟ مسئله اقتصادی، خب چرا رخ داد؟ همه پیشینش رو، این مهمه. شبهه هرمنوتی که دیشب بهش پرداختیم کجا مطرح می شود؟ این شبهه کجا مطرح می شود بچه ها؟ زمانی که دین باشد، زمانی که یک کسی به عنوان پیامبر خدا بیاد روی زمین بگه آقا من از طرف خدا اومدم دین آوردم براتون، اینجا رخ میده. این شبهه اینجا ورود میکنه. این شبهه به وسیله کسایی که زر دستشونه، قدرت دستشونه، زورم دستشونه، همه چی دستشونه، چیکار میکنن؟ این شبهه رو بستش میدن، گسترشش میدن. چه اتفاقی میفته؟ میگن آقا شما برداشتید از این دینی که آوردی، اینه، من از دینی که از دینی که تو آوردی من برداشتم چیز دیگری است. این عجیب میشه، باز این بیشتر عجیب میشه. پیامبر خدا زنده، حی حاضر، بابا ایا الناس از خودش بپرس، از رسول الله بپرس، چرا باز اینجوری بلا سر میاری؟ خیلی عجیبه. این آسیب شناسی مهمه. دشمن یه زمانی مثلا ابو سفیان نامی به وسیله بت پرستی مردم رو گمراه میکرد، آقا مردم با تیغ زده بشن سواری بگیرن ازشون، خر همون خر آپالونش عوض میشه. حالا اسلام اومده چه اتفاقی میفته؟ سوار اسلام میشیم، از مردم سواری میگیریم. قبلا بت پرستی بود، حالا اسلامه. هیچ تفاوتی بین این دوتا وجود نداره، جفتشون یکی هست. خلافت رو به دست میگیرن، سواری بر مردم. این خیلی مهمه. جمله ای که ابوبکر گفت دقیق بود جملهش. فکر نکنید به خلای طائب میگفت، در یک جمعی صحبت میکردیشون، سوالش این بود، از مردم سوال پرسید که به نظر شما ابوبکر رو چجور انسانی تصور میکنید؟ بعد خودشون جواب دادن. مثلا یه آدم چه میدونم آب دهن ول زشتم است، نمیگم اونشو، یه چند تا کلمه دیگه، پیرمرد خرفت بد قیافه، اینجور حالتی، در حالی که خیلی انسان زیرک، کلمات رو دقیق استفاده میکنه موقعی حرف زدن. ها اولاء المسلمون بینی و بینک، مردمن که امام رو انتخاب میکنند. این مردم هستن که توانایی انتخاب امام رو دارن. اولین شبهه رو اینجا وارد کرد، اولین ضربه رو اون پتکی که دستش گرفت اینجا به اسلام وارد کرد. مگه این مردم میتونن امام رو انتخاب بکنن؟ آیت الله واعظ طبسی یه بار رفته بودن عربستان، تعریف میکردن، میگفتن که رفته بودیم عربستان و این عالم وهابی اومد پیش من گفتش که خب حالا شما سنی هستید یا شیعه هستید؟ منم گفتم که من سنیم. بعد گفت خب اگر سنی هستید خلیفه اول که بود؟ گفتم ابوبکر. گفت دوم که بود؟ گفتم عمر. گفت سوم که بود؟ گفتم علی. گفت ای عثمان بود که. دقت حرف رو دقت بکن. گفت عثمان رو که مردم عزل کردن. اون عالم وهابی گفتش که مردم را چه به عزل امام، آقای واعظ طبیسان گفت مردم را چه به نسب امام. مردم عزلش نمیتونن بکنن، نسبش بکنن. نسب امام که سخت‌تره، فهمیدن اون توانایی ها که سختره، اون مشروعیت رو کی میتونه؟ اولین شبهه رو با همین ها اولا المسلمون بینی و بینوک، این مسلمان ها هستن که بین من و تو حکم میکنن که کدام قرائت از اسلام رو میپذیرند، اسلام فاطمی و علوی یا اسلام اموی. مردم هم اونجا سمم بک فهم لایقانون همونجا داشتن نگاه میکردن. خیلی عجیبه، باید آسیب شناسی بشه. شما تو فضای مجازی یه کسی یه شبهه‌ای به شما وارد میکنه، یه کسی میاد شبهه‌ای وارد میکنه. قبلش این رو بگم، تا زمانی که خود پیامبر هست، خود پیامبر تا زمانی که هست، میخوام کارایی این شبهه رو الان ببرم زیر سوال به وسیله یک چیز دیگه دوباره اثباتش کنم. با من باشید. پس این شبهه به خودی خود کارایی نداره. تعدد قرائت‌ها، برداشت آزاد از دین، این اصلا کارایی نداره مگر با یک چیز دیگر. این شبهه یک روی سکه است. پشت سکه رو حضرت زهرا به ما داد، پشت سکه رو حضرت زهرا به ما آموزش داد تو خطبه فدکیه. توی اون خطبه، چه خطبه غرایی، یک کلمه گفت حضرت زهرا، یک کلمه فرمود، ولی ریشه اینها رو برای ما نمایان کرد. گفت مردم آسیب شناسی کرد اونجا حضرت زهرا برای ما. حضرت زهرا، حالا برسیم جلوتر میگم، یه شبهه‌ای در فضای مجازی برای شما پخش میشه، الانم خیلی ماشاءالله زیاده تو کانال‌های مختلف، اگه باشین خود شبهه رو میندازن و میرن. یه پستی میبینی یه شبهه‌ای به شما وارد کرده، خب شما چیکار میکنی در مقام اول؟ میپذیری شبهه رو؟ نه نمیپذیری. خیلی هستن میپذیرن. در مقام اول طبیعتاً نباید بپذیری، تو عقل داری متوجه میشی خب آقا این شبهه، باید برم دنبال جوابش، باید برم از اهلش بپرسم. یه کسی مثل پیامبر در جامعه مسلمون ها هنوز حضور دارد، وصی او که علم اولین و آخرین دارد در بین مردم حضور دارند. یه شخصی اینقدر جری میشه که این شبهه رو وارد میکنه، مردم میپذیرند اون شبهه رو. آسیب شناسی باید بشه اینجا. دقت بکنید، دقت اچه اینجا یک شبهه‌ای رو یک شخصی مثل ابوبکر وارد می‌کند، مردم می‌پذیرند. خنده داره، باید آسیب شناسی بشه این چرا پذیرفتن مردم. الان با عقل شما سازگاره؟ مثلا الان من شبهه وارد کنم براتون، بگم آقا چه کاری داره مثلا مسیحیت حق باشه، اسلام حق باشه، همه آدمای خوب خوباشون برن بهشت، چه اشکالی داره؟ همه خوبها برن بهشت، همه خوبها، نمیگم بدها، همه خوبها برن بهشت، خوبهای مسلمان، خوبهای مسیحی، خوبهای یهودی، خوبهای زرتشت، خوبهای همه خوبها برن بهشت، چه اشکالی داره؟ این شبهه میپذیرید این رو؟ در مقام اول نمیپذیریدش، موضع میگیرید، تعصبی برخورد میکنید با من. آقا بابا لام از سب پیامبر اونجا بود، 10 روز بعد از پیامبر اومدی خلیفه تعیین کردی، چرا پذیرفتی این شبهه رو؟ اینجا باید آسیب شناسی بشه، اینجا باید جامعه مسلمون آسیب شناس میبود، خواص آسیب شناس میبودن ولی نبودند، این رو باید بهش پرداخت. به خودی خود این شبهه کارآمدی ندارد. کارآمدی این شبهه کی هست؟ کارآمدی این شبهه اینجا معلوم می شود، کارآمدی این شبهه اینجا معلوم می شود که همراه بشود با یک صفت نفسانی انسان. وقتی که همراه بشه با این صفت نفسانی انسان، کولاک میکنه، یعنی کولاک میکنه ها، وحشتناک کولاک میکنه. بذار دیگه مسیر دیگه برن، خوب نیست، خوب نیست. ولی این جمله رو خیلی جمله قشنگیه، میگن اگر مرواری در دهن سگ افتاد برش میدارید دیگه، مرواری در دهن سگ بیفته برش میداریم ها. حالا قصد جسارت هم نیست. گاهی وقتا میبینیم ادیان دیگه، کسایی که پیرو ادیان دیگه هستن، تعصبی برخورد میکنن. مثلا اهل سنت، این خوبه. ببین همونطوری که باید عقلانی به مسائل دینی نگاه کرد، تعصب دینی هم باید داشته باشیم ما. آقا نمیتونی همینجوری دین من رو زیر سوال ببریم، من پشتوانه فکری دارم. خب آقا من بلد نیستم، اشکال نداره، شبهه وارد کرد شده، سوار اتوبوسم برم قم از اهلش بپرسم، این کار انجام میدم، من اهلش نیستم ولی شبهه الان برام به وجود اومده، اشکال نداره، شبهات رو بنویس 1 2 3 4 5 ردیف کن برای خودت، 10 تا که شد یه سوار قم از اهلش بپرس. یک جاهایی ما باید متعصب باشیم روی دینمون، تعصب رو دینمون باید داشته باشیم، تعصب رو دین گاهی وقتا باید باشه. علاوه بر این که باید عقلانی نگاه بکنیم که یک سیر طولانی مثلا 7-8 جلسه ای با هم دیگه در این مورد داشتیم، در مورد عقلانیت در دین که چجوری عقلانی نگاه بکنیم داشتیم، بذارید کنار، تعصب در دین هم باید داشته باشیم. من باید متعصب روی این دینی که دارم باشم؟ بی خود نمیتونی یه کسی بیاد یه شبهه‌ای وارد بکنه زیر سوالش ببره، نمیپذیرمش، نمیپذیرم اون رو، من جوابش رو بلد نیستم، مینویسم میرم از کسی میپرسم، مینویسم از اهلش میپرسم. نشه بچه ها که براتون شبهه وجود اومد نذارید تلمبار بشه. تلمبار شدن اونها مثل چی میمونه؟ مثل این غذایی که لا دندون میمونه، آخر میپوسونه اون دندون، آخر اون دندون خراب میشه. شبهه رو بذاری رو هم دیگه بمونه بمونه بمونه، آخر ضرر میزنه به اون عقل و عقلانیت انسان. آخر احسن نمیومد، من داشتم مینوشتم این کلمه نمیومد. احسن، غیرت دینی داشته باشی، تعصب دینی. حالا کلماش مثل همه ولی بار منفیش کمتره، بار منفی نداره یه جورایی. غیرت دینی داشتن، روی دینی که دارید غیرت داشته باشید، روی اون چیزی که دارید ازش پیروی میکنید غیرت داشته باشید. فکرتون رو بیهوده اینور اونور نفرستید، نذارید کسی اون فکر شما رو آلوده بکنه. آسیب شناسی داشتیم در موردش صحبت میکنید. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هیچ وقت سعیشون این بود هیچ وقت از هیچ کسی چیزی درخواست نکنن، هیچ وقت از هیچ کسی درخواستی نداشته باشن. چند موردی بود، یکی از اون موارد که خیلی هم سنگین بود و برای ما بچه‌ها خیلی عجیب دردناکه، اون لحظه‌ای که میان پیش امیرالمومنین، میفهمن امیرالمومنین میشینن کنار بسترشون و علی جان وصیت داره، وصیت تجهیز من رو تو بر عهده بگیر، غسل من رو تو بر عهده بگیر، یک نقشه ای از تابوت من رو از بالا برام آوردند، ملائکه برام آوردند، تو این تابوت رو برام بساز. اینها بوده. از رسول الله اومدم پیش رسول الله حضرت زهرا، کارهای خونه زیاد آقا جان، یه کمکی، یه کار یک کنیزی برای ما زحمتش رو بکشی. اینجور درخواستایی بوده. اما بعد از این که رسول الله رحلت میکنند، یه درخواستی دیگه از امیرالمومنین میکنن. علی جان شطور رو آماده بکن. چرا زهرا جان؟ شطور رو آماده کن، میخوام بریم در خونه انصار و مهاجر. این تیکش واجبه که بشنوید، واجبه بشنوید، چون داریم وارد بحث دوم میشیم که این دوتا با هم دیگه لازمه که هر دوتا رو با هم دیگه بچسبونه. برو شطور آماده بکن. چرا؟ میخوام بریم در خونه مهاجر و انصار. چشم، شطور آماده میکنن. شطور آماده شد، تک تک رفتن در خونه مهاجرین و انصار، یکی یکی در زدن. فلانی، شما مگه قدیر نبودی؟ خب چرا الان نیستی که نرم میرن مومنی؟ جوابها رو دقت بکنی، جوابهایی که در تاریخ ثبت شده، جوابها اصلا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه جوابهاشون. در خونه فلانی رفتن، در خونه اون، تک تک رفتن در خونه هاشون. برایند جوابها میشه این سه دسته. یکی گفتش که آقا من که یکی نمیتونم باشم، من یه نفر رو قبول بیام اونجا کمک بکنم، چه فایده داره؟ یه نفری که فایده نداره، یه دست که صدا نداره، من تنها بیام اونجا کمکتون بکنم، خب فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ بی غیرت که میگن، غیرت دینی نداره، دقیقا همینه. بی بوته که میگن همینه. من یه نفر بیام اونجا چیکار بشه؟ چه فایده داره؟ یکی دیگه میپرسن ازش آقا چرا تو نیومدی؟ چرا کمک نمیکنی؟ فردا بیا. میگه که اگر که زودتر اومده بودید با شما بیعت میکرده، ولی چون دیر اومدید دیگه، خب بالاخره هر کی زودتر بیاد از سابقون، از سابقون بالاخره باید به اونا بیعت کرد. یه عده جوابشون اینه. بعضی های دیگه جوابشون خیلی بدتره، خیلی جوابشون بدتره. یعنی چی خیلی جوابشون بدتره؟ یعنی این، در خونهشون در میزنن، شما چرا نبودید؟ میگه راست میگید به خدا، هر چی شما میگید راست، فردا میام. فرداش نیومدن، یعنی میخواد سر باز کنه حضرت زهرا رو. درد داره، این باید آسیب شناسی بشه. چرا اینجوری شده؟ این برای ماها درد داره. بچه شیعه پشت ولیش خالی شده، میگه برو میام، نیومد. گفت میآید ولی نیامد. او حساب کرده روی تو ولی نیومد. اینو میدونم، اینو شنیدید تو فضای مجازی. آقای عباسی، حسن عباسی نقد میکنه، میگه یه جمعی از فعالای فرهنگی و اینا قرار شد بریم با رهبری دیدار کنیم. ما با خودمون برایند گرفتیم، گفتیم بریم اونجا، الان مثلا 2-3 هزار نفر میان اونجا و جا نیست بریم تو. رفتیم اونجا دیدیم 30-40 نفر کلا جمعیت جمع شده از کل کشور. بابا حساب کرده رو تو، ولی بچه مذهبی حساب کرده رو تو، ولی تو بعد حالا اینجوری پشتشو خالی میکنی؟ اینقدر راحت باید آسیب شناسی بشه در زندگی خودم. الان رو من حساب کرده، چرا نمیرم؟ چرا به این سمت حرکت نمیکنم؟ چرا واقعا پام قفل کرده؟ از ساقلتون فل عرض آیه قرآنه. چرا سنگینی میکنی در حمایت کردن از حق؟ چرا گیر کردی رو زمین، چسبیدی به زمین، رو تکون نمیخوری؟ این باید آسیب شناسی بشه بچه. شبهه هرمنوتیک فقط یک بهانه است، یک بهانه است برای اینکه اون صفته رو سرپوش بذارن روش. یک روی سکه اینه، برای که خودش رو قانع بکنه. مثلا یه جمعی از طلاب فاضل، طلاب غیر فاضل بگم بهتره، یه جمعیشون رو، یک مثلا تعداد اندکی قائل به این هستن که خب باید مثل گذشتگان، مثلا علمای گذشتمون، ما هم مثلا اهل دودودم باشیم. حالا اهل دودودم این نیست، اونو برسنگای بالاخره استفاده میکردن برای اینکه توجیه بکنه، دقت، برای اینکه توجیه بکنه عمل خودش رو، خودش رو متصل میکنه به، یعنی یک جورایی بهانه تراشی میکنه برای، البته ها اینو آیت الله فیاضی برای ما میگفتن، با سوز هم میگفتن و گریه میکردن برای این داستان. الان شاید برای شما نقلش بکنم، شما خندتون هم بگیره، ولی واقعیت بوده. گذشته، دوران قدیم، بالاخره استفاده میکردن ذاکرای اهل بیت از، میکشیدن دیگه، نمیدونم استعمال کشیدنش چجوریه، توتون استفاده میکردن. بعد میگن استفاده میکردن، یکی از این ذاکرای اهل بیت یه بار میره ناراحت، میره تو اتاقش میشینه، میگه امام حسین چه وضعشه، توتون درست حسابی نیست ما بکشی. بعد نمیشه، نیم ساعتی نمیشه، در خونش در میزنه میگن آقا اینا خدمت شما محسن فرستاده. آقای فیاضی تعریف میکرد و گریه میکرد اونجا. حالا ظاهرش خنده داره ولی میخواد اینو به ما برسونه که هیچ وقت از شما غافل نیستند. بذاریم کنار این پرانتز، باز به خدمت شما. برای توجیه کردن رفتار اشتباه خودش میاد چیکار میکنه؟ خودش رو متصل میکنه به گذشته. یا علما اینجوری بودن، ما هم بیام اینجا. این شبهه یک بهانه است، همونطوری که من الان یه شبهه برای شما وارد کردم و شما باید این رو برید بپرسید، در مقام اول نمیپذیرید، غیرت دینی دارید به قول دوستمون. این غیرت دینی رو اونها نداشتن. چرا نداشتن؟ با اینکه کنار پیامبر بودن، با پیامبر بزرگ شدن، با پیامبر اینها رشد کردن، رشد فکری کردن. این شبهه فقط یک بهانه است. اون صفت درونی چیه؟ اون صفت درونی که گفتم میشه اون روی سکه این شبهه عجیب و غریبی که آقای مصباح فرمودن خطرناکترین شبهه تاریخ بشر. اون روی سکهش میشه یک صفت درونی. اون هم چیست؟ اون هم صفتی به اسم صفت، همه اینو دقت کنید، صفت عافیت طلبی، راحت طلبی، تناسایی. دوست دارم راحت باشم. برسیم جلوتر کلام حضرت زهرا رو ببینیم و بهش پی میبریم که چقدر مهمه. یه صلواتی نداشتم. شبهه این شکلی به علاوه این تناسایی و راحت طلبی خروجیش چی میشه؟ حواسا به خروجیش باشه. خروجیش میشه این: یه شخصی که با امام رشد کرده، با امام خمینی رشد کرده، کمککار انقلاب بوده ظاهرا، میاد بالا، میاد بالا، میاد بالا، تا قبل از این که فوت کنه، چند سال قبلش، یک سال، دو سال قبلش، یه جمله ای میگه. جملهش عجیبه، جملهش خیلی عجیبه. میگه کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما صلاحیت داد؟ برای چی این حرفو میزنه؟ برای که مثلا نوه امام خمینی رد صلاحیت شده برای مجلس خبرگان. یعنی چی؟ دقت بکنید پشتوانه این حرف چیه، مفهوم این حرف چیه. خدا خیرتون بده. مفهوم این حرف چیه؟ مفهوم این حرف اینه: کی گفته شما برداشتتون از مبانی انقلاب درست است؟ برداشت من درسته، برداشت من درسته. کی گفته برداشت شما فقط درسته؟ برداشت من، اصلا رسانه دست شما، تفنگ دست شما، همه چی دست شماست. کی گفته شما دارید مسیر رو درست میرید؟ ببین، برداشت، برداشت متفاوت. خود این یک بهانه است برای سرپوش گذاشتن روی اون صفت عافیت طلبی. همه این روی سکه رو میبینن، میگن آقا خب شبهه وارد کرده، خیلی مهمه این شبهه. اما نه، پشت سکه رو نگاه نکردی که حضرت زهرا به ما نشون داد. اون پشت سکه اهمیت داره، اون رو باید، اصلا خیلی عجیبه. اگر دشمن واقعا فکر کرده که اینجور مسیر رو چینده برای انقلاب ما، واقعا دمش کرد، عجب اتاق فکری داشت، واقعا دمش کرد. خیلی راحت میاد در یک دولتی اوایل انقلاب راحت طلبی و اشرافیگری و اینها رو میندازه در ذهن مردم، خیلی راحت در دولت بعدش میاد فلسفه غرب و جام میندازه، امثال این شبهات فلسفی رو میندازه که یکیش مثلا همین شبهه‌ای که مطرح کردیم. خیلی عجیبه ها، دروی یک سکه رو در دو تا دولت پشت سر هم میبینیم. دست خدا نیست اینا، همش دست شیطان. انصافا خیلی اتاق فکر قوی داره. اگر واقعا فکر کرده اینجوری داره مسیر رو میچینه، خیلی درجه یکن اینا، خیلی درجه یکن. مبانی دینی رو نگاه بکن، قوی کن خودتو، پس وقت روزی گیر میکنی. الان یه وقت فکر نکنی، همه ماها توش گیر میکنیم. باید مطالعه داشته باشیم، باید آسیب شناسی کنیم. چرا مطالعه نمیکنیم؟ حضرت زهرا خیلی زیبا میفرمایند این رو، خیلی زیبا بهش اشاره میکنن تو همون خطبه فدای. قبلش این رو بگم، جامعه ای که دوتا روی این سکه رو دیده، هم عافیت طلبی رو دیده، هم این شبهه بهش وارد شده، پتانسیل این رو دارد که 8 ماه کشور رو بفرسته رو ارتفاع. 88 پتانسیل این رو دارد که یک فتنه مثل سال 96 رخ بدهد. پتانسیل این رو داره. اندک لغزشی از که از حکومت ببیند بریزه تو خیابون. دروی این سکر اون داره. او پتانسیل اینجور شورش ها رو دارد. تو باید این رو برطرف کنی. دولت مرد، مسئول، مذهبی، مردمی که اینجوری هستن رو شناسایی کن. حضرت زهرا خیلی زیبا این آسیب مردم مردم مدینه، آسیب جامعه مدینه رو خیلی زیبا در یک جمله برای ما بیان میکنن. حضرت میفرماید الا و قد قلت ما قلت هذا علی معرفته. قبلش اینو میفرماید، میفرماید که بدونید قدم آورده سر فعل ماضی که قشنگ تاکید رو برسونه. اون چیزهایی که گفتم، اون چیزهایی که شما از من شنیدید و من گفتم، همه اش بر اساس یک معرفت درستی بود. همش رو با معرفت صحیح دارم برای شما بیان میکنم. یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت دارم به ما میفهمند که شک نکن که مردم مدینه این اشکال رو دارند. چه اشکالی؟ میفهمند که الا وقد ارا قد ان قد اخللتم الالخفض و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض و خلوتم بالدعا و نجاوتم بالضیق من السعه. خیلی راحت جمله آقا رو داشته باشید. دارم میبینم اون دندونهای به هم فشرده شده رو دارم حضرت زهرا میفهمند که من دارم میبینم شما رو آورده اید به تن آسایی و راحت طلبی. دارم میبینم که شما دارید کسی که لیاقت نداره رو میارید سر کار. دارم میبینم شما از سختی میخواید رهایی پیدا کنید و به تن آسایی رو بیارید. راحت طلبی روحیه بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه، یعنی بسیار خطرناکه. اینو در ذهن خودمون داشته باشیم که باهاش مقابله کنیم. نگیم در زندگی همه چی باید برای من فراهم باشد، همه چی باید سختی باید باشه. عافیت طلبی رو بذاریم کنار. اگر عافیت طلبی رو گذاشتی کنار، اون روی سکه برای ما کار نمی کنه. اگر دیدیم که اون روی سکه کار کرد، بدونیم این روحیه رو داریم، این روحیه در ما وجود دارد، باید بهش بپردازیم. این روحیه‌ای که شهدای ما باش مقابله کردن، شهدای ما ویژه مقابلش ایستادند، همین ویژگی سختی دادن به خودشون. یه نمونش رو همش دیدید و خوندی. ابراهیم هادی خواهر ایشون نقل میکنه، میگه دورانی که میومد منزل، ما میرفتیم داخل اتاق براشون جا پهن میکردیم که بالاخره اونجا استراحت بکنن و شب اونجا بخوابن. میرفتیم داخل اتاق چی میدیدیم؟ میدیدیم که فرش رو زده کنار، رو موکه و رو زمین دراز کشیده خوابیده. ازش میپرسیم بابا چرا اینجوری؟ ببین مقابله داره میکنه با اون روحیه راحت طلبی خودش. اینو از ذهنمون ببریم بیرون که باید راحت باشه زندگی. فرش زده کنار، رو موکت و رو زمین داره دراز میکشه میخوابه شبها. ازش پرسیم چرا اینجوری؟ گفت من اینجا در آسایش باشم در حالی که برادران من دارن در سختی در جبهه ها میجنگند و اونجا آسایش ندارن و آرامش ندارند و آرامش ندارند و در سختی به سر میبرند. تن آسایی رو تو ذهنمون باشه که از زندگیمون بندازیمش بیرون. وقتی که این شکلی باشه زندگی، حضرت زهرا هم زیباتر نگاه میکنه. ابراهیم هادی چی خواست؟ خواست که مثل مادرش گمنام بمونن. جسدی برگشت خیر. اون صفتی که حضرت زهرا داره رو ماها باید در خودمون تقویت کنیم. آسیب شناسی رو بچه ها هیچ وقت فراموش نکنیم. یه سلامی از به حضرت زهرا سلام الله علیها بدیم و از همه شما التماس دعا. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا توسلنا بك الى الله و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتنا.